بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جا الله فرجه شریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره آل عمران آیه 160 می فرماید ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. می‌فرماید اگر خدا شما رو کمک کرد دیگه کسی بر شما پیروز نخواهد شد و اگر شما رو خدا رها کرد کی شما رو یاری میکنه؟ این عبارات که من بارها عرض کردم قرآن هی تکرار میکنه به عبارات مختلف، مثالهای گوناگون، ادبیات متفاوت، همه بیان توحیده. هیچ چیزی، هیچ کسی نمیتواند شما رو یاری کنه الا الله. این همون مفاد ایاک نعبد و ایاک نستعین. این ینصرکم اگر خدا یاری کنه شما رو و این یخذلکم اگر خدا شما رو رها کنه. بین این دوتاست، اون کسی که ینصر و یخذل خداست. اگر ینصرکم فلا غالب لکم، اگر یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. البته گفتن این جملات آسونه، ولیکن تحقق واقعیت اونها در عمل و زندگی ما کار بسیار بسیار مشکلی. اینکه ما باور داشته باشیم که ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، اینکه ما واقعا و علی الله فلیتوکل المؤمنون توکل بر خدا کنیم که این مفاد توکل هست، این کار مشکلیه. خدا صحنه‌های مختلف امتحان رو ایجاد میکنه تا ببینه ما بالاخره چیزی از این ادعاهایی که میکنیم رو واقعا بهش باور داریم یا نه. انشالله که ما در این امتحانات سربلند بیرون بیاییم و نشون بدیم که توانستیم به حقیقت توکل، به حقیقت توحید، حالا در حد خودمون برسیم انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث مباحث الفاظ بعد از بحث حقیقت شرعیه به بحث صحیح و عام پرداختیم. گفتیم بحث صحیح و عام در مفاهیمی است که مصداق صحیح و مصداق فاسد یا باطل دارند، چه شرط باشه در اونها قصد و قربت عبادت باشن، چه نباشه معامله به معنای وسیع. گفتیم در بحث حقیقت شرعیه یه وقت ما میگیم این الفاظ شرعی توسط شارع وضع شده یا این الفاظ توسط عرف قبل از شارع وضع شده. در اینجا مشکلی به لحاظ بحث صحیح و عام به نظر نمیرسه. سوال اینه که آیا این الفاظ رو برای صحیح وضع کرده شارع یا عرف قبل از شارع یا برای عام از صحیح و فاسد. اما اگر منتهی شدیم به این که اینها در لسان شارع مجازن استعمال شده در معانی شرعی، اون موقع بحث صحیح و عام چه معنا خواهد داشت؟ مرحوم آخوند فرمودن اقرب المجازات رو جستجو میکنیم. گفتیم اقرب المجازات ممکنه به لحاظ عقلی و به لحاظ مبانی ما در مباحث مربوط به مجاز، اما در جایی که دو معنا در طول هم باشن، لازم و ملزوم باشن، لازم بیان و ملزوم باشن، بیان بالمعنی الاخص باشه اون لازم، اینجا اینطوری نیست. بنابراین این نمیتواند جواب مناسبی باشه. مرحوم اصفهانی یا در واقع مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمدن راه حل دیگری دادن، فرمودند که در مواردی که کسی صحیحی است بنابر این که این الفاظ توسط شارع در معانی شرعی مجازن استعمال شده، میگه این الفاظ مجازن در معنای صحیح به کار رفته و به نحو حقیقت ادعاییه بر فاسد هم تطبیق شده. اگر کسی اعمی باشه میگه این الفاظ برای اعم استعمال مجازی شده، خب تطبیق شده هم بر مصداق صحیح هم بر مصداق فاسد، و اینکه کدام مورد نظره از باب تعدد دال و مدلول این تبیین شده. گفتیم این مطلب هم ممکنه، یعنی یه امر محالی نیست فرمایش مرحوم شیخ یا مرحوم اصفهانی، ولیکن خلاف روش متعارف عرفی است. شهید صد فرمودن ما اینجوری مسئله رو میگیم که شارع این دوتا معنای مجازی که در عرض هم بوده یه قرینه عامه‌ای وجود داشته، حالا یا لفظی یا حالی، که شارع استعمال مجازی کرده. اون قرینه عامه که بر مجاز بوده، قرینه بوده بر صحیح یا قرینه بوده بر اعم از صحیح و فاسد؟ این فرمایش هایستن. ما مسئله رو به یه شکل دیگری گفتیم، گفتیم شاید مطلب آقای صدرم همین مقصوده. گفتیم ببینید، ما حتی اگر منکر حقیقت شرعی باشیم، منکر حقیقت متشرعیه که نیستیم، این یک. بنابراین در لسان متشرعه این الفاظ حقیقتن در معانی شرعی. ما نگاه میکنیم ببینیم در لسان متشرعه برای صحیح هن یا برای اعم از صحیح و فاسد. من دیروز در مقام مثال زدم اینجا به صحیح، بعضی از دوستان فکر کردن که مقصودم اینه این تنها صورته، هی تکرار نکردم یا صحیح یا اعم، چون مثلا میخواستم کمتر وقت گرفته بشه، بلا فاصله یه برداشت اشتباه شد که فکر کردن بنابر این توضیح ما فقط صحیح قابل تفسیره. این نه، ببینید حقیقت متشرعیه یا حقیقت این الفاظ در معنای صحیح یا در اعم صحیح و فاسد. خب این یک نکته. ما میگیم این حقیقت متشرعیه نتیجه کثرت استعمال است در لسان متشرعه، که قبلا توضیح دادیم که کثرت استعمالات مجازی منجر میشه به وضع تعینی. میگیم این که متشرعه اگر کثرت استعمال در صحیح کردن یا در اعم، این کاشف از این است که شارع قبل از اینها در صحیح یا در اعم استعمالاتش معمولا بوده و اینها به تبع شارع چنین استعمالاتی رو کردن. بنابراین بحث صحیح و اعم کاملا قابل حل خواهد بود، چون ما ولو منکر حقیقت شرعیه باشیم منکر حقیقت متشرعیه نیستیم، و اون معنایی که به لحاظ حقیقت متشرعیه موضوع له این الفاظه همون معنایی است که شارع به کثرت این الفاظ رو در اون معنا به صورت مجازی استعمال میکرده، اگر صحیح صحیح و اگر اعم اعم. بنابراین اگر ما مراجعه کردیم به استعمالات شارع و اون چون در مثلا فضای شرعی شارع داره سخن میگه، معلومه که معنای شرعی مورد نظرشه، اونجا از طریق این کشفی که کردیم که مثلا حقیقت متشرعیه در اعمه یا در صحیحه، میگیم اکثر استعمالات شرعی شارع در صحیح یا در اعم بوده. پس الان که نمیدونیم کدام مورد نظره، حملی کنیم بر همونی که اکثرا در اون استعمال کرده با این طریق امنی که اون رو کشف کرده. اما بحث بعدی که مطرحه اینه، ما میگیم بحث ما در مفاهیمی است که هم مصادیق صحیح داشته باشن هم مصادیق فاسد داشته باشن. صحیح یعنی چی؟ که البته فاسد یا باطل مقابلش خواهد بود. برای صحیح معانی مختلفی مطرح شده که من اینجا به 6 معنا اشاره کردم. 3 معنای اول معانی است که مشهور گفتن صحیح آن است که موافق امر باشه، صحیح آن است که محصل غرض باشه، صحیح آن است که مسقط قضا و اعاده باشه. خوب دقت کنید، چون مشهور این بحث رو در الفاظ عبادات مطرح کردن، این تعاریف همه در عبادات معناش روشنه. خب در معاملات که ضرورتا ما امر نداریم که بگیم موافق امر باشه، قضا نداریم در معاملات که بگیم مسقط قضا یا اعاده است. این اصطلاحات مال عباداته. خب این سه معنایی که بزرگوارها کردن، گفتن صحیح، مثلا نماز صحیح چیه؟ اونی که مطابق با امری باشه که شما اون امر متوجهتون شده. یا بعضیشون گفتن محصل غرض باشه، یعنی غرض از نماز رو برای ما تحصیل کنه. بعضی گفتن مسقط قضا و اعاده باشه، یعنی دیگه وقتی این انجام دادی لازم نیست اعاده کنی اگر داخل وقتی، لازم نیست قضا کنی اگر خارج وقتی. خب طبع اگر صحیح معناش این شد، فاسد چیه؟ باطل چیه؟ اونی که موافق امر نیست، اونی که محصل غرض نیست، اونی که مسقط قضا و اعاده نیست، اون طرفش از این طرفش معلوم میشه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه به هر این همه این تعاریف اشکال کرد، فرموده اینا که تعریف به صحت، نه تعریف خود صحت. شما صحت رو معنا نکردی که، شما گفتی اگر صحیح باشه موافق امره، اگر صحیح باشه محصل غرضه، اگر صحیح باشه مسقط قضا و اعاده است. این تعریف به صحته، نه تعریف خود صحت. صحت چی چیه حالا؟ صحت چیه؟ مرحوم آقای خویی فرموده صحت عبارت است از تام الاجزاء و شرایط. البته این که میگیم مرحوم آقای خویی، حالا چون مثلا آقای صدر اینجوریه دیگه، مثلا سر و کارش با اصول آقای خویی است و اینا، بلای این حرف آقای خویی نیست. قبل از مرحوم آقای خویی، مرحوم نایینی استادشون این حرف رو زده، در واقع مطلب مرحوم نایینی است و در واقع این به تعبیر آقای صدر، حالا این تعبیر اینجا به کار شاید نمورده ایشونا، تعبیری که در جای دیگه به کار میاد، مدرسه نایینی، مرحوم نایینی و اتباع ایشون رو آقای صدر بهشون میگه مدرسه نایینی، یعنی مکتب نایینی. مرحوم نایینی میگه آقا صحیح یعنی تام الاجزاء و شرایط، که شما تو اصول فقه مرحوم مظفر اگر خدای نکرده یادتون باشه، اونجا صحت رو اینجوری معنا کرده، گفته صحیح یعنی تام الاجزاء و شرایط، چون مرحوم مظفر خدا رحمتش کنه البته مذبذب بوده بین مدرسه نایینی و مدرسه الاصفهانی، ایشون شاگرد این دو بزرگوار بوده، تو اون کتاب یه جایی از مرحوم نایینی گرفته، یه جایی رو از مرحوم اصفهانی. البته کتاب اصول فقه در حدی که من میدونم به لحاظ آموزشی برای علم اصول بهترین کتابی است که تا الان من بهش برخورد کردم. البته باز تأکید میکنم تا حدی که من میدونم، و عدم الوجدان لا یدل الا علی بی وجدانی، این نمیدونم حالا دیگران شاید بهتر از این وجود داشته باشه، من اطلاع ندارم، ولی کتاب فوق العاده است که مرحوم مظفر رضوان الله علیه، واقعا این کتاب کتاب ارزشمندی است. یعنی اون چیزی که تو دوره اصول اون موقع که ما میخوندیم معالم و اصول فقه و بعد رسائل و بعد کفایه، تصویر اصول رو در ذهن ایجاد میکرد اصول فقه بود. تو معالم که هیچ، مثلا طلبه نمیفهمید موضوع محمول قضیه چی هست. یه طلبه ای که قبل از من خیلی و قبل از من معالم خونده بود با من معالم بحث میکرد، یه وقتی تو وسط بحث به من گفت آه اصلا شما میفهمین چیه این بحثا، سرتش به کجا مربوط میشه، مثلا چی اینا رو میگن. واقعا در معالم طلبه نوعا گیجه که اصلا چی میگن. مرحوم مظفر رضوان الله علیه واقعا در این جهت که توانسته توضیح بده اصول چیه و بحثا رو منقح کنه خیلی موفق بوده. حتی از دروس فی علم الاصول نابغه اصول مرحوم آقای سعد هم بهتره، کتاب اصول فقه مرحوم مظفر. علتش هم اینه، مرحوم آقای سعد این دروس فی علم الاصول و کل دورش و جلد یک و دو و دو جلد جلد سه رو کلش رو توی حدود 6 ماه نوشته، اصلا یک بارم در عمرش تدریس نکرده این کتابو. اما مرحوم آقای مظفر یه دانشکده ای داشت، تو اون دانشکده این اصول فقه رو اول درس داده بعد شده کتاب، کتاب بدایه علامه طباطبایی و نهایه علامه طباطبایی که کتابای خوبی هستند در فلسفه، به خصوص من بدایه رو خیلی بیش از نهایه دوست دارم، کتاب فوق العاده خوبی است برای ایجاد ذهنیت فلسفی. نکتهش اینه که این کتاب علامه درس نداده، ولی از همون صدرش که علامه می نوشته این جزوه بوده، دست شاگردای علامه اینو درس می دادن تو مدرسه حقانی، شاگردای مرحوم علامه طباطبایی اینو درس می دادن، احتمالاً هم بازخورد درس ها رو به ایشون می دادن که مثلا آقا اینو درس دادیم اینجاش اینجوری، طلبه نمیفهمه اینجاش اینجوریه. به هر حال کتابی که درس داده میشه به لحاظ آموزشی خیلی قوی تره تا کتابی که مثل دروس فی علم الاصول آی صدر کجا، مرحوم مظفر کجا. فاصله این دو بزرگوار زمین تا آسمون به لحاظ علم اصولا. مرحوم مظفر یه تابع مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی است که حتی این مقدار به نظر من توانایی نداره که بعضی جاها تشخیص بده مبانی اینا با هم ناسازگاره و نمیشه اینجوری بحث کرد، یعنی اشکال داره بعضی جای اصول فقه به این جهت. و آقای صد نابغه است که اصلا اصول رو یه گام خیلی بلند جلو برده، انسان قابل مقایسه نیست از نظر توانایی ها. ولی با این همه دروس فی علم الاصول آقای صد که برای تدریس نوشته شده، به اعتقاد من به خوبی اصول فقه در مقام تدریس ها، نه در مقام محتوا، در مقام تدریس به خوبی اصول فقه نیست. اصول فقه به نظرم موفقیتش به خاطر همین تدریس شدنش بوده. پرانتز بسته چون یه نکته ای راجع به مرحوم مظفر گفتیم خواستم از به حال تو کتاب اصول فقه هم مرحوم مظفر به تبع مرحوم نائینی همین تعامل اجزای و شرایط رو ذکر کرده، مرحوم آقای خویی هم همین رو فرموده، در مقابلش فاسد یا باطل یعنی اون که اجزا و شرایطش تام نیست، ناقص الاجزای باشه. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه اشکال میگیره بر این فرمایش مرحوم آقای خویی و دفاعی میکنه از اون مطالب قدما. در اشکال بر فرمایش مرحوم آقای خویی میگه آقا شما گفتی صحت یعنی تام الاجزای و شرایط بودن، بنابراین شما اینجوری فرض کردی که اولا بحث صحیح و اهم مربوط به مرکباته، نه مقصودم پرتقال نارنگی اینا، یعنی در مقابل بسیط، چون بعض وقتا من بعضی چیزا نگم ممکنه دوستان بعد سوال کنن از اون جد میگم که اینجا میدون تربار دیست یارم عرض کنم خدمت شما. مرحوم آقای سعد میگه این مطلب شما معنیش اینه که این عمل باید حتما یه اجزا و شرایطی داشته باشه تا صحیح و فاسد داشته باشیم، پس اگه اجزا و شرایط نداشت بسیط بود دیگه صحیح و فاسد نداریم. آقای صد میگه این غلطه، کی گفته؟ بعضی چیزا بسیطه و ما صحیح و فاسد داریم. مثل چی؟ میگه مثل فکر، میگن فکرت غلطه فکرت درسته، با اینکه فکر امر بسیطی است. ثانیاً شما فرض کردی که یه چیزی که اجزا و شرایط داره میتونه تام باشه میتونه ناقص باشه، چون ناقص منو نداره که آقای سعد میگه ابتداءن، خوب دقت میگه هر یه مش اجزا و شرایط یه جا هست. خب این همین که این اجزا و شرایط هست به ما این اجزا و شرایط این تامه دیگه. حالا یه مثال میزنم، شما فرض کنید یه ماشینی هست صندلی داره، بوق داره، فرمون داره، نمیدونم دسته دنده داره، پدال گاز و کلاج و ترمز داره، خب موتور ولی نداره. خب این تام الاجزای و شرایطه، اجزا و شرایط داره دیگه، اینا این اتاق و این نمیدونم فرمون و این دسته دنده و این پدالای گاز و ترمز تو اجزای شرایط. بله ما میگیم این ماشین خرابه، به درد نمیخوره. چرا؟ میگه آی صد، این که شما میگی این به درد نمیخوره به خاطر اینه که شما یه توقعی از ماشین داری که این اون توقع رو برآورده نمیکنه. خب باید ماشین را بره، صرف این که صندلی داشته باشه، فرمون داشته باشه، نمیدونم پدال، اینا که کافی نیست، باید را بره. ماشین مال اینه که را بره. ما نمیخوایم از این ماشین های قدیمی که بعضیشون موتور نداره دیگه را نمیره، میذارن تو نمایشگاه ها یا تو موزه ها. ما که ماشین رو برای نمایشگاه و موزه که نمیخوایم، والا اونی که برای نمایشگاه و موزه میخواد موتور نمیخواد، حالا موتور نشته باشه، راه نره، نداره، ظاهرشو داره دیگه، این مدلشو میخواد نشون بده که این مدل این شکلیه. بعد میفرماد ایشون حالا یه دفاعی هم میکنه از اون قدما، میگه ببینید آقا، موافق امر، محصل قرض، مثبت قضا و اعاده، اینا همه لوازم مفهوم صحتن. یعنی وقتی صحیح بود، خب لازمش اینه که موافق امر، قباحصل قرض، مسقط قضا و اعاده است، نه خارج از اون. این فرمایش هاست. بعد خود ایشون میگه خب بالاخره چی بگیم حالا، صحیح چیه؟ از عبارت آقای صد اینجوری برمیاد که صحیح یعنی اون چیزی که اون اثر مورد انتظار ما رو داشته باشه. حالا به تعبیر من، صحت یعنی ترتب آثار مورد انتظار. حالا میخواد مرکب باشه اون، میخواد بسیط باشه. فکر صحیح یعنی اون فکری که اون اثری که باید داشته باشه داره. فکر باطل، فاسد، غیر صحیح یعنی اون اثر رو نداره. بله. بله. این فرمایش آقای صدر. اما ما در نقد فرمایش های صد جزوش که هست است به دوستان نیست؟ نیست. بله، ما در نقد فرمایش های صد بعضی از این مطالبی که شما فرمودید و اشاره کرد، و به همین دلیل ما فرمایش های صد را هم نپذیرفتیم. از جمله اشکالاتی که ما بریشون کردی همین نکته ایست که اخیر اشاره کردی. ایشون فرمود صحیح و فاسد در بسیط هم هست، اختصاص به امور مرکب نداره. ما میگیم نه، نه از اون باب که شما گفتید که ما با واقعیت خارجی تو اصول کار داریم، تو اصول بحث ما در مرکباته، نه به این کاری نداریم. اصلا در امور بسیط ما صحت و فساد معنادار برامون نیست. چرا؟ ببین امر بسیط یعنی اونی که جزء نداره، شرط نداره، یه تیکه است، قلمبه است، یک پارچه است، امرش دائره بین وجود و عدمه، یا هست یا نیست. فاسد یعنی اون چیزی که هست ولی اونجوری که باید باشه نیست. این اصلا همچین حالتی نداره که، یا هست یا نیست. ما که به عدم شی نمیگیم فسادش. کسی که نماز اصلا نمیخونه نمیگیم نمازت باطله که. برای همه اونایی که بی نمازن میتونن بگن که هیچ کدوم از نمازهای ما تا حالا باطل نبوده، در حالی که اونایی که نماز خونن به سختی میتونن این جمله رو بگن، چون خب هیچ نمازی نخوندن تا باطل باشه. ولی اونایی که نماز خوندن احتمالاً بعضیاش باطل بوده. اینم یک کمک برای بی نمازه. عرض کنم خدمت شما، بنابراین فرمایش های سعد، حالا بعض وقتا دیگه بزرگان یه حرفایی میزنن که آدم تعجب میکنه اصلا آخر چه تصوری داشته ایشون این فرمایش رو فرموده، ما نمیفهمیم، ولی خب اصلا معنادار نیست، امر بسیط، امرش دایره بین وجود و عدمه. اینم ما نمیگیم، قبل ما هم گفتن، ما حالا همشه اصرار داریم بگیم قبل ما گفتن. شیخ انصاری رضوان الله علیه تو متارق الانظار تصریح میکنه، میگه امر بسیط، امرش دایره بین وجود و عدم، اصلا اونجا دیگه فساد معنادار نیست که ما بگیم آقا یه مصداقش پیدا شده که فاسده، نیست اصلا، یا هست یا نیست، اگه هست دیگه کامله دیگه، چون هیچی که دیگه حالت منتظره نداره، یه تیکه است دیگه. شدت و ضعف که دیگه فساد بهش نمیگن که، مثلا موجودی که ضعیفه بهش بگیم موجود فاسده، به لحاظ موجود بودن، بله، نه به لحاظ موجود. چرا مشکک میتونه باشه؟ این که ایشون میگه چرا دیگه، توی بحث وجود ما اینو میگیم دیگه، وجود بسیطه دیگه، وجود که مرکب نیست که، ولی مشککه. خب حالا همه اونایی که قبول ندارن نداره، هر چیزی رو خلاصه یه عده قبول ندارن، خود خدا رو هم یه عده زیادی قبول ندارن، خیلی مهم نیست کی قبول داره کی قبول نداره. بله، اما مثالی که ایشون زده اونم خودش یه داستان دیگه است. ایشون فرمود فکر امر بسیطه. خب ما فکر صحیح داریم، فکر باطل داریم. اولا فکر برخلاف فرمایش شما امر اعتباری نیست، فکر یه امر حقیقیه. فکر کی گفته اعتباریه؟ یعنی ما فکر میکنیم توهمه، اصلا فکر نمیکنیم، شاید اینطوری باشه، ولی فکر یه امر واقعیه، یه عمل خاصیست در واقع در نفس ما، در توانایی های ادراکی نفس ما البته صورت میگیره، حالا به تعبیری در ذهن ما، ذهن به اصطلاح منطقی و فلسفی یعنی اون قوه ادراکی نفس ما. ببینید ما در مورد فکر تو منطق اینجوری توضیح میدیم دیگه، میگیم فکر اینه که ما وقتی با یه پرسشی برخورد میکنیم، از اون پرسش که باش برخورد کردیم میریم به سمت اطلاعات و دانش‌هایی که داریم، اون اطلاعات و دانش‌ها رو با همدیگه ارتباط میدیم، از طریق ارتباط اونها می‌خوایم این سوال رو براش یه جوابی پیدا بکنیم که براش توی منطق سه مرحله ذکر می‌کنه. میگن فکر یک حرکتی است که از ابتداعاً از مجهول یا به تعبیری از سوال به معلوم یعنی اطلاعات صورت میگیره، یک حرکتی در داخل خود اطلاعات صورت میگیره، و بعد یک حرکتی از داده ها و اطلاعات به سمت اون پرسش یا مجهول، که مقابل این حدس رو قرار میدن. حدس در اصطلاح منطقی غیر از اون اصطلاح عرفی است که به معنای گمانه، حدس میزنم یعنی همجوری یه گمانی، حدس در اصطلاح منطقی یعنی اون کاری رو که فکر انجام میده کسی انجام بده ولی بدون حرکت، که میگن حدس امر دفعیه، حرکت نیست، یهو میره از سوال به جواب بدون این که در دیگه داده ها حرکتی انجام بشه. خب بنابراین فکر در اصطلاح منطقی که تحلیل همون کاریست که ما انجام میدیم، نه اینکه این مندرآوردی منطقی ها باشه، فکر یه چیز دیگه باشه، یه اصطلاح خود اینا جور درست کردن، نه، منطق تلاشش تحلیل همین کاریست که ما انجام میدیم، فکر عبارت از اینه. بنابراین فکر امر مرکب خودش سه جزء حداقل براش تصویر کردن، هر جزءش حرکته، حرکت در اصطلاح فلسفی از هزاران جزء تشکیل شده لحظه به لحظه شما در. بنابراین اصلا این نیست که این بسیط باشه، که شما مثال زدی به بسیط، فکر صحیح فکر باطل، بله فکر باطل داریم، ولی اون بسیط نیست که شما اسم گذاشتید امر بسیط. خب این فرمایش دیگری، یعنی که آیه صد فرمودن ما قبول نمی‌کنیم. بعد یک مطلبی ایشون فرمود، گفت آقا صحیح می‌دونید چیه؟ صحیح یعنی اونی که ما اون آثاری رو که توقع داریم داشته باشیم. خب من سوال میکنم تو نماز من چه اثری رو توقع دارم از نماز؟ مثلا توقع دارم که نماز من چیز نباشه، باعث کافی باشه برای اینکه من دیگه اعاده نکنم، قضا نکنم. خب چجوری میفهمم که این هست یا نیست؟ چجوری میفهمم که این قضا نمیخواد، اعاده نمیخواد؟ من وقتی نماز میخونم لوح محفوظ رو میبینم که آها این نماز نماز صحیحی بود واقعا، که من دیگه دیدم قضا ساقط شد، اعاده ساقط شد، من میبینم. کجا میبینم؟ بعد اگر شما بگید نه نه آثار دیگری خب محسوس داره، خدا فرموده از صلاتو تنها عن الفحشاء والمنکر. خب اگه نماز خوندی فحشا و منکر مثلا ازت صادر نشد، این اون اثر متوقع حاصل شده. پس یعنی مثلا آقای صدر فتوا میده که اگه یکی نماز میخونه و گناه میکنه، فسق و فجور میکنه، نمازش هم باطله؟ آقای صدر همچین فتوایی داره؟ میگه این نمازش اگه نماز صحیحی بود این دیگه فسق و فجور نمیکرد، این که نماز میخونه فسق و فجور میکنه. پس آقای صدر میگه باطله؟ این که نمیگه، آقای صدر هم قطعا نمیگه. نه اسمت که نگفتی. خب حالا این اشکال به خداست دیگه، نه به اشکال به من که نه. آقای صد که این آیه رو نازل نگرده، من خدا یه آیه خدا گفته، یه اشکال به خدا، اشکال به آقای صد ریزگه، اشکال با آقای صدریه. ببینید دقت کنید، اشکال ما با آقای صدریه که شما که میگی صحیح یعنی اون که اون آثاری که ما میخوایم داشته باشه، ما از کجا میفهمیم اون آثار رو داره یا نه؟ مثلا حالا این که تو عبادات من اینجا تو توضیح دادم، تو معاملات هم همین مشکل رو داریم. معامله چیه؟ مثلا بیع، اثر بیع چیه؟ این که اینی که مال منه، من میفروشم به شما، مالکیت این منتقل بشه به شما و مالکیت اون سمن به من منتقل بشه. خب ما یه بیعی انجام دادیم، از شما سوال میکنیم آقای صدر این صحیح یا نه، شما میگه اگه اثرش مترتب شد. خب حالا من از کجا بفهمم که این الان مالکش منم یا اون؟ کجا بفهمم؟ تو آزمایشگاه میشه رفت آزمایش کرد بفهمیم این مالکش الان کدوممونیم؟ ما چجوری میفهمیم که این مالکش کیه؟ برای همین ما گفتیم آقا این معنای صحیح هم درست نیست که آقای صدر درست کرده. معنای صحیح اینه بابا جان، شما اولا در مرکبات نه در بساط، این یک. دوما معنای صحیح اینه که شما عملی که انجام میدی یعنی معتیون بهت، حالا میخواد عبادت باشه میخواد معامله باشه بالمعنی عام، با اون چیزی که باید انجام میدادی، فقط اون چیزی که باید انجام میدادی، به آثارش کاری نداری، با اون منطبق باشه. یا یعنی نهی گفتن آقا تو نماز شما باید این کارا رو انجام بدی و این شرایط رو داشته باشی، اگر این کارا رو انجام دادی اون شرایط هم داشتی، ما میگیم این نمازت صحیح، نداشتی میگیم نه. تو معامله، تو بی، اگه گفتن اینجوری باید بکنی با این شرایط، شما اون کارا رو کردی با اون شرایط، میگیم بیعت صحیحه. ما چه میدونیم این الان منتقل شد یا نشد به عالم واقع؟ این ما نگاه میکنیم میگیم آقا بی چی بوده؟ این بوده که من یه چیزی رو اینجوری اعتبار بکنم، اینجوری اظهار بکنم با این شرایط. خب ما هم همه این کارا رو کردیم، پس این بی درسته دیگه، تموم شد، این منتقل شد. توضیح دادیم توی، حالا البته جزوه‌ای که در اختیارتون نیست، که شاید اونایی که گفتن محصل قرص مقصورشون همین بوده، شاید اونایی که گفتن موافق امر مقصورشون همین بوده، یعنی اونی که قرار انجام بشه. امر نه اینکه ضرورتاً امر داشته باشه، چون اون در عباداته که امر نیاز داره، در معاملات که امر ضرورت نداره. ولی بالاخره مثلا تطهیر، شارع برای تطهیر یه سری افعالی، یه سری شرایطی رو قائل شده. اگر من اون افعال و شرایط رو رعایت کردم، این تطهیر من صحیحه، اگر نکردم نیست. مثلا فرض کنید گفته است در اشیای قابل عصر فشار دادن، اگر شما با آب قلیل تطهیر میکنید، باید وقتی آب ریختید فشار بدید تا اون آب از اون شیء نجس خارج بشه. خب اگه من آب ریختم فشار دادم، میگم خب این صحیح بود، پاک شد. اگه آب ریختم فشار ندادم، میگم این صحیح نبود، هنوز پاک نشد. بنابراین معیار صحت تطابق اون عملی است که شما انجام میدی، حالا چه عبادت باشه چه معامله به معنای عام باشه، با اون اجزا و شرایطی که قرار بوده انجام بدی. حالا این که تعبیری که ما اینجا گفتیم به اون امر شده، امر به این معنا، نه اینکه امر به این معنا که واجب باشه یا مستحب باشه. نه، ممکنه نه واجبه نه مستحب. مثل معاملات بالمعنی لخص، مگه خرید و فروش واجبه؟ مگه اجاره واجبه؟ مگه اجاره مستحبه؟ مگه خرید و فروش مستحبه؟ اینا که استحباب و وجوبی ندارن، ولی بالاخره شرایط و اجزایی دارن. تا شما اونجوری انجام ندی اون بیعت صحیح نیست، اونجوری انجام ندی اون اجارت صحیح نیست. بنابراین ما میگیم شاید مقصود مرحوم آقای خویی هم همینه، تامل اجزای و شرایط که این ایشون میگه. آخه آقای خویی، آقای صد اشکال کرد که آقا همه چی تامه دیگه. آقای خویی میگه نه آقا جان، تامه یعنی شاید. آقای خویی هم همینه بفرمان، یعنی مرحوم ناینی هم همینه بفرمان که آقا تامه یعنی ما این معتیون به رو با مأمورون به مقایسه میکنیم. اگه معتیون به مطابق مأمورون به بود، میگیم تام الاجزای و شرایط. شاید مرحوم ناینی هم مقصودش این بوده. به هر حال اونی که معیار صحت اینه، حالا به هر عبارتی خواستید بگید، اون عبارتش دیگه برای ما مهم نیست، معناش روشن باشه. معیار صحت این است که عمل اتیان شده با اون چه که باید انجام می شده منطبق باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.